اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام. با برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا مورخ 23 نوامبر سال 2022 میلادی خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم قدیر مشرف ترتیب شده است. ابتدا همکارم با مشروع اخبار.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. واشنگتن و متحدین آن برنامه دارند تا یک سقف قیمت نفت روسیه را در چند روز آینده نهایی سازند. وزارت مالی ایالات متحده با بیان این مطلب می افزاید که ایالات متحده و متحدینش تلاش می کنند تا یک منبع حیاتی تمویلی را برای روسیه قطع کنند. این سقف قیمت ها یک اساس و پایه برای ممنوعیت خواهد بود که قرار است در 5 دسامبر اعمال شود. ممنوعیت که شرکت ها را از انتقال و یا فراهم کردن بیمه به انتقالات نفت روسیه که بالاتر از قیمت تعیین شده به فروش رسیده باشد منع می کند. گروه 7 کشور بزرگ اقتصادی جهان، اتحادیه اروپا و استرالیا این اقدام را اعمال خواهند کرد که هدف آن محروم کردن مسکو از منبع کلیدی بودجه برای پرداخت هزینه جنگ مسکو در اوکراین و همچنان کمک به کاهش قیمت‌های بلند انرژی جهان است. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که این اتحادیه با اعضای خود روی سطح قیمت مشوره کرده و ائتلاف گسترده‌تر پس از تکمیل روند اتحادیه اروپا اقدامات را برای اجرای کردن سقف قیمت برخواهد داشت. روسیه تا کنون در این خصوص ابراز نظر نکرده است. مقامات پاکستانی میگویند که ثبت و راجستر آن عده پناهجویان افغان را که در این کشور زندگی میکنند اما در حکومت ثبت نام نشدند آغاز میکنند. محمود طلحه وزیر مهاجرین و امور مرزی پاکستان گفته است که ثبت و راجستر اعضای خانواده های افغانی که ثبت نام کردن نیز آغاز خواهد شد. آقای طلحه افزوده است که در کمپاین جدید ثبت و راجستر نام اعضای غیر راجستر شده 56909 خانواده نیز ثبت خواهد شد. او در مورد رقم پناهجویان ثبت و راجستر نشده افغان معلومات ارائه نکرد اما افزود که قصد دارد در مورد آمار مشخص پناهجویان افغان که در پاکستان زندگی میکنند و اینکه چه تعداد پس از تسلط طالبان بر افغانستان به این کشور پناهنده شدند اطلاعات به دست آورد. وزارت مهاجرین حکومت طالبان میگوید که در ماه‌های اخیر هزاران افغان از پاکستان به کشورشان بازگشتند اما آمار دقیق در دست نیست. دولت پاکستان در حالی از آغاز ثبت نام افغان‌ها صحبت می‌کند که گزارش‌های مبنی بر بدرفتاری پلیس پاکستان با پناهجویان افغان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. همزمان با نگرانی‌ها از تشدید بحران بشری در جریان زمستان امسال در افغانستان، صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف می‌گوید که قرار است در ماه‌های پیشرو برای 111 هزار خانواده نیازمند در این کشور کمک نقدی کند. یونیسف در توییت گفته است که در حال حاضر میلیون ها نفر در این کشور قادر به تامین نیازهای اولیه خانواده خود نیستند و اوضاع در زمستان پیشرو بیشتر از این بدتر خواهد شد. یونیسف ادامه کمک های نقدی به خانواده ها را یکی از بهترین راه ها برای رسیدگی به نیازمندان و جلوگیری از تشدید بحران بشری در افغانستان عنوان کرده و افزوده است که به تلاش هایش برای حمایت از خانواده های نادار در سراسر این کشور ادامه می دهد. با گفته یونیسف بسیاری از خانواده های نیازمند در نقاط دوردست افغانستان خواستار کمک های نقدی هستند که آنان با مقدار پول کمک شده بتوانند نیازهای اولیهشان را فراهم سازند. پیش از این سازمان جهانی صحت نیز گفته بود که نزدیک به 19 میلیون نفر سطوح بالای از عدم مسئولیت غذایی را در افغانستان تجربه می کنند و بیش از 34 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید در سال روان میلادی در شفاخانه ها بستری شدند. بریتانیا، فرانسه و آلمان روز سه‌شنبه برنامه ایران را برای گسترش برنامه هسته‌ای‌اش محکوم کردند. این سه کشور اروپا در بیانیه مشترکی که توسط حکومت بریتانیا ارائه شده است، با اشاره به گزارش اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد مبنی بر تشدید غنی‌سازی یورانیم توسط جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که این قدم ایران چالش برای پیمان جهانی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. در بیانیه آمده است که این گام تهران که خطرات مرتبط با تکثیر سلاح‌های هسته‌ای را به همراه دارد، هیچ توجیه غیر نظامی معتبری ندارد. این سه کشور در ادامه این بیانیه تعهد کردند که در کنار شرکای بین‌المللی خود بر رایزنی برای دستیابی به بهترین روش مقابله با تداوم تنش‌های هسته‌ای ایران ادامه خواهند داد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران برای نخستین بار در حال غنی‌سازی یورانیم با خلوص 60% نزدیک به درجه مورد استفاده در مصارف نظامی در سایت زیرزمینی فردو است. شبکه خبری رسمی ایران با تایید غنی‌سازی 60% یورانیم این گام را پاسخگویی به یک قطعنامه تازه اداره انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد عنوان کرده، اما توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه نکرده است. کارین ژان پیر سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری خود کشتار صدها ایرانی به دست جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم کرد و گفت که حکومت جو بایدن در همراهی با مردم ایران متحد و پاسخگو قرار دادن مقامات جمهوری اسلامی است. خانم ژان پیر گفت که به شدت نگران تشدید سرکوب خشونت آمیز معترضان مسالمت جو در ایرانند، معترضانی که به گفته وی خواهان برابری حقوق ابتدایی شانند. سخنگوی قصر سفید افزود که به ویژه نگران گزارش‌های موثق سازمان‌های حقوق بشری اند که نشان می‌دهد حکومت ایران تاکنون صدها تن را کشته است. در این حال نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه با گزارش‌های مربوط به وقوع تجاوز جنسی در زندان‌های ایران واکنش نشان داد و ضمن ابراز انزجار شدید آن را محکوم کرد. تلویزیون دولتی ایران میگوید که به خاطر سطح خطرناک آلودگی هوا مکاتب را در تهران برای یک روز مرخص میکند. مکاتب متوسط در تهران که بیش از 10 میلیون نفوس دارد از دو روز بدین سو مسدود است. اکنون تلویزیون ایران گزارش میدهد که سطح آلودگی باعث شده تا امروز چهارشنبه نیست تمام مکاتب مسدود شوند، اما صنف ها به گونه آنلاین ادامه خواهد یافت. اقدامات مشابه برای ولایت البرز که همجوار با تهران است نیز اتخاذ شده است. هوای تهران یکی از آلوده ترین هوا در جهان است و تعطیلی مکاتب یک امر عادی پنداشته می شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شوید. آنتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از لفاظی های خطرناکی که به گفته وی تنش ها را میان کشورهای دارای سلاح اتمی دامن می زند هشدار داد. آقای گوتیرش این سخنان را در یک کنفرانس در مراکش زیر نام اتحاد تمدن‌های سازمان ملل متحد که هدف آن تحریک اقدام بین‌المللی علیه افراط‌گرایی است بیان داشت. او گفت که افزایش انقسام به صلح و امنیت جهانی تهدید کننده بوده، رویارویی‌های جدید را تحریک کرده و حل مناقشات دیرینه را دشوارتر می‌سازد. منشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار داد که لفاظی‌های خطرناک تنش‌های هسته‌ای را ایجاد می‌کند. این هشدارهای آقای گوتیرش در حال بیان می شود که جنگ اوکراین وارد دهمین ماه خود شده و هیچ روزنه برای ختم این جنگ به نظر نمی رسد. مقامات یونان می گویند که یک قایق ماهیگیری فرسوده که در آن 400 نفر سوار بودند پس از آن که مسیر خود را در آب گم کرده بود موفقانه به ساحل هدایت شده است. گارد ساحلی یونان پس از آن که شبانگاه هشداری‌ای از مواجه شدن قایق با امواج تند آب دریافت کرد به جستجوی این قایق برآمد. وزیر مهاجرت یونان میگوید که محل آغاز سفر این قایق مشخص نیست. میتاراچی ناوقت سه‌شنبه تا یک نامه به کمیسیون اروپایی درخواست کرد که مهاجران به منظور همبستگی با یونان باید به سایر کشورهای اروپایی منتقل شوند. کریستیانو رونالدو ستاره معروف جهان فوتبال سر از روز سه‌شنبه تیم منچستر یونایتد را ترک کرد. مسئولین منچستر روز سه‌شنبه گفتند که این اقدام در توافق دو جانبه صورت گرفته است. ترک منچستر یونایتد پایان تلخ به دومین حضور رونالدو در این تیم است. این اقدام پس از آن اتخاذ شد که رونالدو در یک مصاحبه گفت که باشگاه منچستر یونایتد به وی خیانت کرده است. پس از نشر این مصاحبه رونالدو، یونایتد هفته گذشته اعلام کرد که تنها پس از مشخص کردن حقایق کامل به اظهارات رونالدو میپردازد و جمعه گذشته نیز اضافه کرده بود که در پاسخ به آن اقدامات مناسب را آغاز کردند. کریستیانو رونالدو 37 ساله آخرین حضور خود را در جام جهانی فوتبال تجربه می کند و در این اواخر به خاطر نحوه کارکردگیش در میدان با انتقادات نیز مواجه بوده است. و جام جهانی فوتبال قطر 2022 روز سه شنبه شاهد شکست تلخ و دور از انتظار آرژانتین در برابر عربستان سعودی بود. تیم عربستان نخستین تیم آسیایی است که در جام جهانی قطر به پیروزی دست می یابد. پیش از این قطر و ایران در نخستین بازی‌های گروهی خود طعم شکست را چشیده بودند. عربستان با نتیجه 2-1 بر آرژانتین پیروز شد. در سه بازی دیگر تیم‌های تونس، دنمارک و مکزیکو پولند به تساوی بدون گل دست یافتند. حالان که تیم فرانسه مدافع لقب قهرمانی جام جهانی با نتیجه 4-1 تیم استرالیا را از راه برداشت. امروز چهارشنبه تیم‌های مراکش کروشیا، آلمان، ژاپن، اسپانیا، کوستاریکا و بلژیم کانادا به مسافه هم می‌روند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در ایالات متحده اخیراً مقامات ترکیه را به اخراج دسته جمعی پناهجویان افغان، مخصوصاً آن افغان‌هایی که بیشتر در معرض خطر هستند، متهم کرده است. دوریان جونز خبرنگار صدا آمریکا از استانبول گزارش دارد که فرخنده پیمانی با توجه می‌رساند.
احمد روزهای دشواری را پشت سر می‌گذراند. احمد نام مستعار این جوان است و ما از فاش کردن هویت اصلی او در این گزارش به دلایل امنیتی خودداری می‌کنیم. او که قبل از تسلط طالبان بر افغانستان یک پیلوت آموزش دیده در ایالات متحده بود و در مقابل طالبان می‌جنگید، از سال گذشته به این سو در شهر استانبول ترکیه به سر می‌برد و منتظر رسیدگی به درخواست پناهندگیش به آمریکا است. احمد حالا در سایه اخراج ترکیه زندگی می‌کند.
من خودم چندین نفر را میشناسم که اخراج شدند و تعداد از آنان نظامیان سابق افغان بودند. طالبان میگویند که نیروهای نظامی در دولت سابق را بخشیدند، اما این حقیقت ندارد. هنوز هم این خبرها را میشنویم که طالبان به دنبال آنان هستند و به انواع مختلف کشته میشوند و ربوده میشوند.
ریاست تنظیم مهاجرت ترکیه میگوید که در سال جاری بیش از 50,000 افغان را از طریق هوایی به افغانستان اخراج کرده است. این در حالی است که 240,000 افغان دیگر در مرز میان ایران و ترکیه به عقب رانده شده یا آنان اجازه ورود به ترکیه دادن نشده است. گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر که روز جمعه نشر شد، مقامات ترکیه را به استفاده از زور و اخراج دسته جمعی افغان ها متهم می کند.
آنچه ما می بینیم این است که این افراد عموما در شهرهای ترکیه در عملیات بزرگ پلیس جمع‌آوری می شوند. در مراکز اخراج انتقال داده شده و سپس مجبور ساخته می شوند تا اسناد خروج داوطلبانه از این کشور را امضا کند. عنوان گزارش ما هیچ کس از من نپرسید که چرا افغانستان را ترک کردم است و این خلاصه ای از این حقیقت است که به هیچ کس فرصت ارائه درخواست پناهندگی در ترکیه داده نشده است.
مقامات ترکیه اتهام اخراج اجباری افغانها را شدیداً رد کرده و می گویند که آنها بر اساس معیارات بین المللی عمل می کنند. ترکیه میزبان نزدیک به 4 میلیون پناهنده عمدتاً سوری است. با این حال با افزایش نارضایتی مردم در مورد پناهجویان و انتخابات سال آینده، دولت از ورود پناهجویان بیشتر به این کشور حراس دارد.
تعداد پناهجویان جدید افغان که در این اواخر به ترکیه می آیند بیشتر و بیشتر از پناهجویان سوری است. بنابراین دولت ترکیه از رسیدن موج جدید پناهجویان افغان به این کشور حراس دارد.
انتظار می رود که با نزدیک شدن تاریخ انتخابات در ترکیه، پروسه جمع‌آوری و اخراج افغانها تشدید شود. مقامات همچنین اعلام کردند که اجازه اقامت بسیاری افغانها در استانبول و شمول احمد تمدید نخواهد شد. اجازه اقامت احمد در ماه جاری میلادی به پایان میرسد. اما احمد میگوید آخرین مصاحبه او برای درخواست پناهندگی به ایالات متحده تا چند هفته دیگر خواهد بود. او امید او برای یکجا شدن دوباره او با همسر و 4 فرزندش می باشد.
این یک مسابقه با زمان است. بنابراین امیدوار هستم که به ایالات متحده بروند، زیرا خانواده من در آنجا است. من هر زمانی که در سرک ها قدم می زنم می ترسم که مبادا پلیس ترکیه مرا متوقف کرده و اسناد بخواهد که من آن را ندارم. بنابراین ممکن با اخراج اجباری مواجه شم و از اخراج به افغانستان بسیار زیاد می ترسم.
هفته های آینده روزهای تعیین کننده زندگی احمد است. اخراج به افغانستان و مرگ احتمالی او یا آغاز یک زندگی جدید با خانوادهش در امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
روبرت ماتسولا رئیس پارلمان اتحادیه اروپا خشونت علیه زنان در افغانستان را محکوم کرد و هشدار داده است که طالبان به زودی مجازات سنگین در محضر عام را از سر خواهند گرفت. در این حال 16 فیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان نیز در عکس‌العمل و ادامه بازداشت فعالان حقوق زن توسط طالبان خواستار رهایی ظریفه یعقوبی و همکاران او از قید این گروه شده است. جینا نوری با جزئیات بیشتر.
روبرت متسولا روز دوشنبه در نشست عمومی پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه گفت جهان به زودی شاهد برگشت مجازات سنگین از جمله اعدام و سنگسار در افغانستان خواهد بود.
نخست از همه در افغانستان 15 ماه پس از سقوط کابل زنان به طور فزاینده در زندگی عامه فشرده می شوند. گزارش های رسیده از قندهار نشان می دهد که با وجود وعده های اولیه طالبان برای محافظت از حقوق زنان جهان بار دیگر و زودی شاهد برگشت اعدام ها در محضر عام سنگسار شلاق و مجازات قطع اعضای بدن انسان خواهد بود.
هشدار این مقام ارشد پارلمان اروپایی در حال صادر شد که اخیراً هیبت الله خانزاده رهبر طالبان در دیدار با قاضیان این گروه خواستار عملی کردن حدود و قصاص شد. رئیس پارلمان اروپا با انتقاد تند از سیاست‌های سختگیرانه طالبان گفت که پارلمان اروپا و حمایتش از مردم افغانستان ادامه خواهد داد.
پارلمان اروپا به مردم افغانستان نه به حاکمان آن متحد است. طالبان می خواهند زنان نامرئی باشند. ما می خواهیم زنان افغان پیشرفت کنند و تا زمانی که آنان جایگاه برحقشان را در جامعه دوباره به دست بیاورند ما به تقویت صدای آنان ادامه خواهیم داد.
رئیس پارلمان اتحادیه اروپا همچنان از حکومت ایران نیز خواست تا صدور حکم اعدام معترضین برای دادخواهی حقوق زنان را متوقف سازد. اظهارات این مقام اروپایی در حال منتشر شده است که امین خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دو روز پیش در ملاقات با 16 فیر سفارت ناروی بر افغانستان گفت که گزینه‌های فشار بر افغانستان سودی ندارد و به جای آن جامعه بین‌المللی باید راه همکاری را با طالبان در پیش گیرد. حکومت طالبان بارها بدرفتاری با زنان را رد کرده و گفته که حقوق زنان در حاکمیت این گروه بر اساس شریعت اسلامی تامین است. اما سازمان عفو بین الملل گفته است که طالبان در آغاز ماه نوامبر ظریفه یعقوبی، فرهاد پوپالزای و همایرا یوسف سه مدافع حقوق بشر را در کابل بازداشت و زندانی کردند. اقدامی که واکنش های تند را بار دیگر علیه حکومت طالبان برانگیخته است. کارن دکر 16 فیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان از ادامه بازداشت فعالان حقوق زن در طالبان ابراز نگرانی کرده است و گفته است که صحبت زنان در مورد حقوقشان تهدیدی برای افغانستان نیست. خانم دکر در پیام توییتر خود نوشته است که زنانی که برای خود صدا بلند کردند نباید بر افغانستان تهدید شمرده شوند و زندانی کردن اجباری معترضین ثبات و صلح را متاثر می‌سازد. او خواهان رهایی ظریفه یعقوبی و همکارانش از قید طالبان شده است. پیش از این گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان از بازداشت خاصرانه مدافعان حقوق زن توسط طالبان انتقاد کرده بود و خواستار آزادی ظریفه یعقوبی و ابراهانش از بند طالبان شد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
یک هفته بعد از صدور دستور از سوی ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان مبنی بر جاری کردن حد و قصاص علیه محکومین در زندان ها، ستر محکمه طالبان با نشر اعلامیه گفته است که این حکم بر 19 نفر در ولایت تخار در محضر عام اجرا شده است. اما آیا آنچه از سوی طالبان به نام جاری کردن حدود اسلامی در مجازات جرایم جریان دارد در مطابقت با قوانین و شرایط اسلامی صورت می‌گیرد یا خیر؟ تحلیل این موضوع را لینا روزبه از سید حسن اخلاق استاد دینشناسی در پوهنتون جورج واشنگتن ایالت ورجینیا سوال کرده است.
در جریان حد نکته‌ای که میتوان گفت است که سه نکته را باید در نظر گرفت. نکته اول است که حدود در اسلام به صراحت بیان شده است، در قرآن اشارات به او شده ولی در روایات به صراحت بیان شده است و در واقع یک از مسائلی است که در مسئله مجازات اسلامی مطرح شده است. ولی نکته دومی است که قرآن بارها گفته است و یک اصطلاح است در بین علمای مسلمان که نمیتوان آدمی نؤمن به بعض و نکفر به بعض باشه، یعنی بعضی از قرآن را قبول کنه بعضی دیگر از قرآن را قبول نکنه. قرآن و پیامبر همینطوری که از حدود در چند مورد اشارتاً یا صراحتاً صحبت کرده، همینطور از راه های برای برداشتن حدود و برای صدا توجه به روح اسلام مطرح صحبت شده. من فقط یک مثال عرض میکنم. روایتی است از ام المؤمنین عایشه که این روایت در کتاب های شیعیان هم ذکر شده، ولی من فعلا از منابع فقهی حنفی نقل میکنم. این روایت روایت بسیار مهمی است که فقهایی را یک اصل قرار داده. پیامبر فرموده ادر الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان لها مخرج فخلوا سبیله فان الامام ان یخطئ فی العف خیر من ان یخطئ فی العقوبه. بگه سعی کنید حدود را از مسلمان ها بردارید، حدود را در جامعه اسلامی مستطعتون، تا وقتی که استطاعت دارید، توان دارید، حدود را انجام ندهید. فان کان لها مخرج، اگر راه خروج از اجرای حدود در جامعه اسلامی وجود داره، فخلوا سبیله، راه این کار رو انجام بدهید و حدود را انجام ندهید. رهبر جامعه اسلامی اگر دچار خطای در عفو شود، یعنی حدود را اجرا نکنه، بهتر از است حدود را اجرا کنه و برای جامعه اسلامی مشکل ایجاد کنه. و این یک حدیث بسیار مشهور و مسلم بین فقها است، ولی متاسفانه طالبان به این بخش اسلام اصلا توجه نمیکنه و به بخش های توجه میکنه که نیازها و در واقع عقده ها و کینه های اونها را برآورده میکنن.
آقای اخلاق، حدود و قصاص در کشورهای دیگه اسلامی هم مثل عربستان سعودی اجرا میشه، ولی چرا انجام این عمل توسط طالبان بس برانگیز شده؟ و شما گفتیم که راههایی وجود داره که میشه به جای حدود از روش های دیگه استفاده کرد. کمی بیشتر در این مورد معلومات بدین.
این یک چیز تازه‌ای نیست. به هر حال ما و شما در فرهنگ اسلامی کلان شدیم و تاریخ اسلامی تاریخ 1400 ساله است و در 1400 سال ما و شما چقدر شنیدیم که در واقع حدود در جوامع اسلامی صورت بگیره، و حالی که همیشه به قول امام غزالی خلفای اسلامی، حاکمان اسلامی در جوامع اسلامی حضور داشته. اولین موردی که من الان به ذهن من میرسه مثال بزنم، در زمان خلیفه دوم حضرت عمر رضی الله عنه است که خودش حدود را این در کتاب تمام کتاب‌های فقهی اهل سنت آمده است که حدود را در زمان قحطی مدینه از دزدی برداشت. به خاطر گفت قحطی است، حالا یک کسی از گرسنگی و از وضعیت دزدی کرده، ما دست او را ببرم جز بر درد و رنج مردم بیفزایم کاری نکردیم. و این سنت صحابه پیامبر بوده است. در زمان بقیه خلفا، در زمان علی ابن ابی طالب، در زمان بقیه خلفا هم حدود را خیلی اوقات اینها برداشتند. و فقه حنفی بر این اساس یک اصلی را در واقع دیولوب داد، یک اصل را انکشاف داد که به او میگن اصل استحسان. و او اصل معنایش یه است، امام سرخسی به صراحت میگوید، میگوید استحسان یعنی که یک حکم قطعی شرعی را به مناسبتی ما استاب کنیم و دیگه او را انجام ندهیم. و بعد عالمان دیگر حنفی مثل ابوالحسن کرخی و دیگران این را پرورانیدن. ولی متاسفانه مشکل با طالبان این است که طالبان نه به فقه حنفی پایبنده و نه هم به تاریخ فقه توجه می کند. فقه حنفی فقهی است که در سرزمین عراق رشد کرده و در مقابل مدینه و در واقع مکه بوده است. فقهای مکه و مدینه را به اونها می گفتن اهل حدیث. فقه حنفی بهش می گفتن فقه رأی و نظر و قیاس، چون عقل را ملاک اصلی قرار میداده است. خود فقه حنفی در تاریخ تحول پیدا کرده است، از نگاه به حدود به عنوان یک مسئله جزایی تا نگاه به یک مسئله در واقع حفاظت جامعه، تا نگاه مدرن که به حقوق از دیدگاه ارزش ها و از دیدگاه یک سیستم نگاه میکنه. و بزرگان حنفی در روزگار ما مثل ابو زهره، مثل یوسف قرضاوی، مثل دیگران هم میگه حدود را ما باید در ضمن حقوق بشر، در ضمن حرمت آدمی، در ضمن حرمت خانواده، در ضمن آزادی وجدان که در اسلام اهمیت داره، در ضمن اینها باید بفهمیم، نه در بک‌گراند تاریخی اولیه اسلام که مربوط به جزا دادن بود. ولی متاسفانه اولا طالبان از روح فقه حنفی دورند، و دومن حتی در صورت و ظاهر فقه حنفی در آن آغاز راه است که نگاه جزایی و نگاه تنبیهی بود. هنوز حتی در وسط قرون وسطای فقه حنفی نیست که کسانی مثل جویری، مثل امام غزالی، اینها از نگاه جزایی و کیفری در واقع به حدود برگشتند و نگاه حفاظتی و نگاه داشت جامعه را داشتند. تا چه رسد به عالم مدرن؟
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و آخرین گزارش این بخش هاکیست که دو دیپلمات پیشین افغانستان و پاکستان و دو مقام استخباراتی پیشین امریکایی در یک نشست در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن دی سی روی بحران جاری در پاکستان و چگونگی پاسخ ایالات متحده به این بحران و عمدتاً روابط بین دو کشور بحث کردند. همکار ما محمد احمدی در زمینه گزارش دارد که با هم میشنویم.
حسین حقانی سفیر پیشین پاکستان در ایالات متحده آمریکا در این نشست گفت که واشنگتن و اسلام آباد در اوقات معین روابط پرتنش داشتند، اما طی سالهای اخیر این روابط تنش آلود نبوده است. با گفته آقای حقانی در واقع به نظر می رسد در بخشهای از حکومت جو بایدن علاقمندی به تغییر روابط وجود داشته است. و افزود که تصور این است که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ایالات متحده و پاکستان چون گذشته نیاز ندارد.
اکنون روابط به هیچ وجه قابل مقایسه با روزهای خوبی که به توصیف رئیس جمهور آیزنهاور به عنوان متحدترین کشور و طوری که در زمان رئیس جمهور ریگن یا رئیس جمهور اوباما روابط نزدیک بود نیست. فکر میکنم امریکایان احساس میکنند که حمایت از پاکستان آن طوری که میخواستند مفید واقع نشد و پاکستانی ها نیز از امریکا ناامید هستند. اکنون این روابط در سطح تعامل فعال است، اما به شکل مشارکت نزدیک نیست.
لیزا کورتس مدیر مرکز امنیت امریکای جدید با نظرات سفیر پیشین پاکستان هم نظر است و بر این باور است که در ماهای اخیر روابط دو کشور صمیمی بوده است.
علاقمندی در جانب امریکا این است که مطمئن شود پاکستان به روابط بیشتر با چین نیفتد، که در حال حاضر پاکستان روابط نزدیک با چین دارد و همگی از سرمایه گذاری در بخش جاده‌سازی چین در پاکستان آگاه هستیم. آنچه ایالات متحده در صدد آن است، حفظ حداقل روابط دوستانه با پاکستان است.
اما جاوید احمد سفیر پیشین افغانستان در امارات متحده عربی در این نشست با تردید گفت معلوم نیست روابط صمیمی بین پاکستان و آمریکا تا چه مدت دوام می‌یابد، زیرا به گفته او پاکستان در حال حاضر با سه بحران هویتی مواجه است.
از لحاظ داخلی به نظرم پاکستان با یک بحران سیاسی در بخش هویت مدنی مواجه است. به طور مؤثر جنگ زبانی بین قدرتمندان سیاسی، مذهبی، تندروان و تجارت پیشگان در این کشور وجود دارد. حداقل سه درگیری هویتی در این کشور وجود دارد. پاکستان از لحاظ سیاسی به طور نسبی حکومت ملکی ضعیف دارد، حالان که هویت اردو نیرومند است که به حیث حاکم نیرومند این کشور عمل می کند. و مناقشه دیگر هویت ملی است که در میان جامعه جوان مثل محافظه‌کاران و طبقه متوسط جامعه است که آنها در سطح سیاسی حضور قابل ملاحظه دارند.
لیزا کورتس نقش اردوی پاکستان را در معادلات سیاسی و استراتژیک این کشور تعیین کننده می داند.
من فکر نمی کنم که آینده روابط امریکا و پاکستان منوط به این است که چه کسی صدر اعظم است. بعضن این مهم روی روابط تاثیر می گذارد. اما مهمتر از آن این است که چه کسی لیدرستیز اردوی پاکستان است. اردو هنوز نقش تصمیم گیرنده را در مسائل مهم اساسی با ایالات متحده مثل برنامه سلاح هسته‌ای، روابط پاکستان با هند و مسئله مبارزه با دهشت افکنی ایفا می کند.
با این حال حسین حقانی سفیر پیشین پاکستان در امریکا معتقد است که امریکا و پاکستان نیازمند به مشارکت طولانی مدت در ابعاد مختلف است.
یکی از بزرگترین ابعاد این مشارکت می تواند بعد اقتصادی باشد. پاکستان مصرف کننده عمده محصولات امریکایی نیست و نه صادر کننده عمده به امریکا است.
در این نشست داگلاس لندن سفیر ارشد عملیاتی سابق اداره مرکزی استخبارات آمریکا گفت ایالات متحده تمایل داشته که در روابط با پاکستان بسیار سست عمل نکند. به نظر این مقام پیشین آمریکایی ایالات متحده در مورد سلاح هسته‌ای پاکستان نگران است و می‌خواهد مطمئن شود که این سلاح مسئول می‌باشد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.